امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارف جویان گرامی سلام، با برنامه مرواریدهای ناب همراه شماییم. موضوع بحث این برنامه بیان مراحل فهم متن و فهم مفردات حدیثه. دعوت میکنم برای بهره مندی از این بحث تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.
عزیزان، در برنامه‌های قبل اشاره کردیم اقدام به فهم حدیث زمانی آغاز میشه که محقق از وجود حدیث در منابع روایی اطمینان پیدا کنه، چون سخنان بسیاری به عنوان روایت شایع هستند که هیچ اثری از اونها در جوامع روایی نیست. باید توجه داشت به صرف نقل یک مطلب در قالب روایت نمیشه اون رو روایت تلقی کرد، بلکه باید با مراجعه به منابع روایی به متن اصلی اون دست پیدا کرد. شهید مطهری در پژوهشی درباره جمله لا تعدبوا اولادکم با اخلاقکم لانهم خلقوا لزمان غیر زمانکم که به حضرت علی علیه السلام نسبت داده شده میفرمایند، در اینجا دو مطلب است. یکی این که آیا این جمله را حضرت علی علیه السلام فرموده است؟ یعنی سند این گفتار چیست و از کجاست؟ بحث دوم این است که قطع نظر از این که گوینده این کلام چه کسی باشد، آیا این جمله ممکن است مفهوم درستی داشته باشد یا نه؟ اما قسمت اول این جمله تا کنون در هیچ کتابی به شکل حدیث از حضرت علی علیه السلام روایت نشده است. در نهج البلاغه این جمله نیست. در کتب اربعه هم نیست. در کتاب‌های حدیثی که بعد نوشته شده و در آنها حتی احادیث ضعیف را جمع‌آوری کرده اند هم نیست. اخیراً شایع شده است. یعنی از زمانی که معروف شده است این جمله از امیرالمؤمنین است بیش از 50-60 سال نمی گذرد. حتی در کتابهایی که در 100 سال قبل هم نوشتند وجود ندارد. من چند سال پیش به طور تصادفی در ناسخ التواریخ در شرح حال افلاطون به این سخن برخوردم که افلاطون گفته است بچه هایتان را با اخلاق خودتان تربیت نکنید، برای اینکه آنها برای زمان دیگری آفریده شدند. بله دوستان، با این توضیحات روشن شد که به محض پیدا کردن متنی به عنوان حدیث به صدور اون نباید اطمینان 100% داشت، بلکه باید به بررسی سندی و محتوای حدیث بپردازیم و بعد از اون نوبت به مرحله فهم حدیث میرسه. خب همراهان گرامی، در این بخش از برنامه مرواریدهای ناب، حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی، رئیس انجمن علمی حدیث و حوزه، به بیان این بحث می‌پردازد. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. مستحضرید که درباره فقه الحدیث برنامه‌هایی رو عرضه داشتیم، درباره تعریف، ضرورت، فواید، پیشینه و وارد مسیر فهم حدیث شدیم. اما در دو سه برنامه اخیر گفته بودیم که برای پیمودن مسیر فهم حدیث که گاه بلند است و چندان کوتاه نیست، دو پیش نیاز رو باید بررسی می کردیم. یکی پیش نیاز آیا متنی که در دست ما هست و می خواهیم برای فهمش اقدام بکنیم اساساً حدیث است یا نه؟ و پیش نیاز دوم این که آیا این متن صحیح هست یا نه. خب ما این دو پیش نیاز رو به تفصیل بررسی کردیم. از امروز انشاءالله میخواییم وارد مسیر فهم حدیث بشیم. به طور اجمالی مسیر فهم حدیث یک بخش فهم متن هست و یک بخش فهم مقصود. اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه، ما در تعریف فقه الحدیث عرض کردیم که دانشیه که به بررسی متن حدیث می‌پردازه تا با استفاده از مبانی کلامی، دلالی، اعتقادی، زبانی ما رو به مقصود اصلی گوینده حدیث نزدیک بکنه. پس یک ترکیب دوتایی ما داریم. به طور اجمالی مسیر فهم حدیث دو بخش کلی داره. ایستگاه اول رسیدگی به متن، دریافت دقیق متن، فهم دقیق متن. دو فهم مقصود گوینده متن. پس اگر سوال بشه که سیر اجمالی فهم حدیث چگونه است، عرض میکنیم یه بخش اولیه داره به نام فهم متن، یه بخش دوم داره فهم مقصود. فهم متن خودش یک مراحلی داره، فهم مقصود هم مراحل دیگری داره. سوال اینه آیا متن از مقصود جداست؟ خب سوال خیلی بجاست. ما در محاورات عرفیمون، در استعمالات روزمرمون همون متنی رو که میخوانیم، متنی رو که القا میکنیم، متنی رو که مینویسیم، بین مفهوم اون متن و مقصود اون گوینده متن جدایی نمیبینیم. وقتی کسی مثلا در پایگاه اینترنتیش یه نامه‌ای میذاره، یه متنی میذاره، یه نوشته‌ای میذاره، دقیقاً ما همونی رو که میفهمیم مقصود اون آقا میبینیم. اگر به کسی نامه بنویسید یا شخصی به شما نامه بنویسه، آنچه را که نوشتید مقصود اون تلقی میشه. این درسته. به طور معمول، به طور عمومی، به طور غالبی و اکثری همینطوره. ولی گاه میشه که مقصود از مفهوم جدا میفته. همین جدا افتادن برای ما کافیه که بگیم گاهی اوقات مقصود و مفهوم دوتاست. حالا من وارد تفصیل مباحثی که در اینجا هست و بیشتر در دو دانش هرمنوتیک و سمانتیک، یعنی دانش فهم متن و دانش زبانشناسی و معناشناسی به اصطلاح بحث شده، در این سه دانش اگر دقیق تر بخوایم بگیم، دانش فهم متن، دانش زبانشناسی و دانش معناشناسی، من وارد تفصیلات اون بحث نمیشم. ولی عرض میکنم که میان مفهوم و مقصود گاهی اوقات جدایی میفته. مثال بارزش شوخی های روزمره ما هستند. مثلا یک شوخی کوتاه که خیلی هم باش آشنا هستیم. کسی از شما میپرسه ساعت چنده؟ شما برای شوخی میگید 50,000 تومان هست، 30,000 تومان هست. خب اون مقصودش از جمله ساعت چنده زمان بوده، یعنی میخواسته ببینه الان ساعت 7 شبه، 10 صبح، 12 ظهر. ولی شما با جدا کردن، البته در اینجا عمدیه، مقصود از مفهوم، یک مطایبه، یک لطیفه رو شکل دادید. یا جملات طعن‌آمیز، فرضاً شما معلم هستید مثل بنده سر کلاس، دانشجوی بسیار دیر میاد. شما برای اینکه هم به او یک تذکر لطیفی داده باشی و همین که ناراحتش نکرده باشی، همچنین که وارد کلاس میشه شما میفرمایید دانشجوی مرتب و منظم ما تشریف آوردن. همه دوستان همکلاسی او لبخند میزنن، چون میدونن مقصود شما از جمله دانشجوی مرتب منظم، مقصود شما طعنه زدن لطیف است. مقصود شما حقیقتاً این نیست که بخواید بگید این واقعاً بسیار آدم مرتبی است، بلکه حتی عکس اون مفهوم رو میخواد به یه گونه‌ای اعلام بکنید. ما جملات دیگری هم داریم که مفهوم از مقصود متفاوته. به عبارت دیگه آنچه که از معنای اولیه متن فهمیده میشه اون چیزی نیست که مقصود اصلی گوینده باشد. به سخن دیگر گوینده و نویسنده شیء دیگری را اراده کرده که ما فقط و فقط اگر به متن اکتفا کنیم به اون مقصود نمی رسیم. گاهی اوقات هم مفهوم اجمال داره. ما باید برای که به مقصود برسیم یک سلسله کارهایی انجام بدیم. اینها رو ما در یکی دو برنامه، البته نه چندان نزدیک آینده، دوباره بهش اشاره خواهیم کرد. به همین دلیل به این مقدار درباره تفاوت احتمالی و گاه به گاه مفهوم از مقصود اکتفا می کنیم. این مطلب رو اینجا از این جهت عرض کردیم که بگیم پس
فهم حدیث هم مانند متون دیگر می تواند دو مرحله فهم متن و فهم مقصود رو داشته باشه.
ای دل ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
دوستان، فهم حدیث مثل فهم دیگر متون نیازمند فهم مفردات و ترکیبات اونه. بعد از شناخت اجزای کلام و تبیین ساختار صرفی اون، باید معنای استعمالی تک تک اجزای حدیث هم مشخص و معلوم بشه. مرحوم مؤذی دسفولی از پیشگامان مباحث فقه الحدیث در این باره میگن تحقیق در معانی مفرداتی که در کتاب و سنت اومده ضروریه، چه بسا در این مرحله به علت وجود اشتراک لفظی و پنهان بودن قرینه تعیین یکی از اطراف محتمل، یا نزدیک بودن ریشه لغات به یکدیگر، یا یافت نشدن لفظ مورد نظر در برخی منابع لغوی، یا به علت تفاوت کاربرد یک کلمه در استعمالات لغوی و قرآنی، حدیثی و نظایر آن، مشکلات و ابهاماتی رخ دهد. بله، بنابراین بعد از اینکه حدیث پژوه به متن اصلی حدیث دست پیدا کرد، باید به سراغ فهم ظاهر و مفهوم عام و اولیه حدیث بره. فهم این معنا در زبان عربی به چند عامل وابسته است که اولین اونها آشنایی با مفردات و لغات که ابزار اصلی این فهم علم صرف و فقه اللغه در ادبیات و قریب الحدیث در علم حدیث.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
خب عزیزان شنونده، در فرصتی که پیش رو داریم بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی نویسنده ی کتاب روش فهم حدیث رو به اتفاق میشنویم.
برای فهم متن ما دو مرحله تصویر کردیم که فهم مفردات و فهم ترکیبات متن هست. برای فهم مقصودم ما مرحله گردآوری قرینه ها رو، یا اگر دقیق تر تعبیر بکنیم گردآوری قرینه های مقامی و غیر مقامی، چسبیده و غیر چسبیده رو تعریف میکنیم انشاءالله در برنامه های آینده. امروز از مسیر فهم حدیث بعد از پشت سر گذاردن دو پیش نیاز وارد پله اول میشیم، فهم متن، فهم مفردات. اما فهم مفردات، فهم مفردات حدیث مانند فهم هر عبارت دیگه مقدم بر فهم جمله هست. شما وقتی مواجه با یک جمله و یک عبارتی میشید که حالا یا معناش رو نمیدونید یا میخواید اون رو عمیق‌تر بررسی بکنید، ابتدا واژه‌های اون رو مورد بررسی قرار میدید. این واژه‌ها در واقع اجزا و به طور تشبیه اگر بخوایم عرض بکنیم اون آجرهای ساختمان جمله شما هن. شما با این واژه‌ها جمله رو میچینید و مثل دیوار خونه بالا میبرید. پس اول من باید این واژه ها، این مفردات، این کلمه های جدا جدا رو معناش رو بدونم، بعد برم سراغ ترکیب ببینم ترکیب این واژه ها چجوریه. خب ما در زبان عربی برای فهم واژه ها نیازمند دو دانش هستیم، یکی دانش صرف و دیگری دانش لغت. چرا به دانش صرف نیازمندیم؟ از این رو که در زبان عربی ما مواجه هستیم با
با تغییر شکل کلمات، نه با ترکیب کلمات. مثال میزنم، اگر فرض کنید ما میخوایم در فارسی یک کلمه جدید بسازیم، میایم گل رو با خانه ترکیب میکنیم میشه گلخانه، کتاب رو با خانه ترکیب میکنیم میشه کتابخانه، دام رو با پروردن با حالت خاصیش ترکیب میکنیم میشه دام پروری، با پزشک کنار هم میگذاریم میشه دام پزشک، دندان با پزشک میشه دندان پزشک. کسی که کنار دست ما کار میکنه با لغت ور یعنی کنار جانب ترکیب میکنیم میشه ور دست. کسی که جلوی خودمون باید باشه برای کار میگیم پیش کار. پس ببینید بسیاری از کلمات فارسی ترکیبی هن، اما در عربی تغییری هن. یعنی با تغییر و چرخش کلمه معنا درست میشه، حالا گاه یکی دو حرفی هم کم و زیاد میکنن. اصلا این که صرف میگیم، صرف یعنی چرخش، صرف ان یعنی از او چرخید، صرف اله یعنی به او به سوی او چرخید. علم صرف یعنی علم این که کلمات عربی چجور چرخیدن و معنای جدید پیدا کردن. خب ما در زبان عربی چون این چرخش فراوانه، کتاب لغتی نداریم که همه صورتها و هیئت‌های معنایی همه کلمات رو آورده باشه. مثلا واژه ضربه بیش از 200 حالت میگیره، بیش از 200 حالت. اگر همه کلمات عربی رو بخوان، همه ریشه های کلمات عربی رو با همه هیئت‌هاشون توی کتاب لغت بیارن، کتاب‌های لغت چند صد جلدی لازم داریم. و نیازی هم نیست، یک بار علم صرف رو به شخص یاد میدن، شما ضربه رو معناش رو یاد میگیرید، دیگه ازربه و نزربه و تزربه و ازربه و از این قبیل رو هم میبینید، میفهمید. خب چون این گونه هست، ما فقط در کتاب لغت عربی میتونیم اون ریشه رو معناش رو پیدا بکنیم، حالا با یه 3-4 تا مشتقات مهم. بقیه رو باید خودمون از طریق علم صرف معناش رو به دست بیاریم. پس صرف برای به دست آوردن معانی واژه‌های حدیث یک فن یا حتی یک دانش کاملا ضرور هست.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خط و بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
صرف ما براش حداقل 3 تا نقش میتونیم در فهم حدیث بیابیم. من نقش اول رو توضیح میدم با یک مثال و 2 نقش دیگر رو هم به برنامه آینده موکول میکنیم. حدیثی داریم در کافی جلد 2 صفحه 117 حدیث 6 از دوره های کافی 8 جلدی. طبق این روایت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند ان قوما من الناس قلت مداراتهم للناس. حالا شاهد مثال سر این کلمه است، فعون فومن قریش یا فعون فومن قریش، و ایم الله ما کان به احسابهم بعثون، و ان قوما من غیر قریش حسنت مداراتهم فالحقوا بالبيت الرفی. اصل حدیث سر اینه که مدارای با مردم، دشمنی نورزیدن با مردم، لجاجت و عناد نکردن با مردم، آدم رو بالا میبره تو اجتماع، شأن و منزلت آدم رو بالاتر از اون چیزی که هست میبره. خب برای این کار امام صادق علیه السلام میفرمایند
گروهی از قریش بودن که اینها به جهت اینکه جزو قریش بودن و نزد عرب قریش کاملا احترام داره تو خیلی خاندان رفیع جای داشتن، ولی مداراشون با مردم کم بود. فعنفو من قریش، اصلا کنار گذاشته شدن. عنفه از عنف میاد، یعنی بیرونشون کردن، بر دماغ اونها زدن، کنایه از این که کاملا اونها رو بهشون بی‌اعتنایی کردن. خب میتونیم عنفو بخونیم، میتونیم عنفو بخونیم از عنف، میتونیم عنفو بخونیم از نفیه. از عنف یه معنا میده، از نفی یه معنای دیگه میده. گرچه معنای مجموع و نهایی یکی هست، نزدیک به همه. عنفو یعنی زدن بیرونشون کردن، عنفو که از نف گرفته باشه یعنی مثلا تبعیدشون کردن، از خودشون جدا کردن. ولی به هر حال دو تا ریشه میتونه داشته باشه، دو تا معنا داره. معنای اولی ترد تندتری داره به اصطلاح. خب اینجا ما باید صرفمون قوی باشه که عنفو رو که نگاه میکنیم بتونیم عنفو بخونیم و بتونیم عنفو بخونیم. اینجا علامه مجلسی خیلی ماهرانه کار کرده. حالا بد نیست یک مثال دیگه هم بزنیم و بعد بریم وارد مرحله بعدی، یعنی نقش دوم بشیم. مثال دیگه امام باقر علیه السلام فرموده تو همون کتاب کافی، من همه، یعنی همون همون جلد منتها صفحه 143، من همه به شیء من الخیر فلیؤجله فان کل شیء فیه تأخیر فان للشیطان فیه نظره یا نظره. هر دوشو میشه خوند چون متون قدیمی که اعراب نداشتن. ترجمه میکنم: هر کس اقدام به یه کار خیری خواست بکنه، اهتمام به یه کار خیری ورزید، به ذهنش رسید به فلانی وام بده، به ذهنش رسید برای فلانی پیام تبریک و پیامک دوست داشتنی بفرسته، فوری این کار رو انجام بده. فلیؤجله. چرا؟ چون اگر در کاری تأخیر بندازی شیطان مهلت پیدا میکنه که تو رو وسوسه بکنه از اون کار خیر باز داره. خب اگر نظره بخونیم همین معنایی که من عرض کردم میشه، یعنی مهلت. نظره یعنی مهلت. اگر نظره بخونیم یعنی شیطان فرصت اندیشیدن پیدا میکنه، راه چاره ای پیدا میکنه که تو رو منصرف کنه. باز نتیجه یکیه ولی متن دو جور میشه، معنا دو جور میشه. آیا شیطان مهلت پیدا میکنه یا شیطان راه چاره و راهکار برای اینکه دست تو رو بگیره کار خیر نکنی پیدا میکنه؟ این حدیث با همون مفهوم قرآنی واستبقوا الی الخیرات یا سارعوا الی مغفرة من ربکم کاملا همسو هست. یه مثال کوچک دیگری هست که در فقه بهش استناد میکنن. حدیث داریم: لا سبق الا فی حافر او نسل او خف. میتونیم بخونیم لا سبق الا فی حافر او نسل او خف. در صفحه 76 همین کتاب روش فهم حدیث تفاوتشون رو من عرض کردم. به طور خلاصه اینه که اگر سبق یعنی با سکون بخونیم، همه مسابقات حرام میشوند به جز تیراندازی و اسبسواری و شترسواری. اما اگر لا سبق بخونیم مسابقات کلن مشکلی ندارن، برد و باخت و جایزه گذاشتن و یه نوعی شبیه به مثلا قمار کردن حرام میشه مگر در این سه مسابقه. تفصیل بیشترش رو در فقه میتونید ببینید. پس نقش اول صرف در حدیث اینه که ما فهمهای متعدد، مفهومهای متعدد از حدیث بتونیم ارائه بدیم و وقت ببینیم کدوم دقیقتر، صحیحتر یا متناسبتر با احادیث دیگر هستند. نقشهای دیگر صرف رو در فهم مفردات حدیث انشاءالله در برنامه آینده پی میگیریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله در سخنانی به ابوذر غفاری فرمودند: ای ابوذر، هرگاه خداوند درباره بنده‌ای اراده خیر کند، او را در دین دانا می‌سازد و در دنیا پارسا می‌گرداند و او را به عیب‌های خودش بینا می‌سازد. از خداوند متعال می‌خواهیم که به ما توفیق مجاهدت با نفس عنایت کنه و عمر ما رو در طاعت و عبادت خودش قرار بده. تا سلامی دوباره، همه شما عزیزان رو به پروردگار مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد لتو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد لتو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو می خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر.